رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیوی فرهنگ. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند. بسم الله الرحمن الرحیم. به سان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند، رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش. سلام علیکم، صبحتون بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگ. امروز چهارشنبه است، 29 خرداد ماه سال 1403. با افتخار تا ساعت 14 با نوبت صبحگاهی مجموعه برنامه های این شبکه رادیویی در خدمتتون هستیم. ما رو تنهامون نگذارید. اما همکاران خوب من در این نوبت کاری، تهیه کننده گلدا احتشام، صدا بردار ریحانه کسایده، ارتباطات و هماهنگی ابوالقاسم مظاهری، و من ارادتمند شما محمد رضا جلالیانی.
شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
Thank you. دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
صبحتون بخیر باشه. اما در این لحظه طبق روال همیشه در این ساعت نوبت به اولین برنامه این نوبت کاری است به عنوان صبح به وقت فرهنگ که به مدت 70 دقیقه از الان تقدیم حضورتون خواهد شد.
سواموش فشان می‌گذرد، دریاب که از کشور جان می‌گذرد، برخیز چه خسبی که جهان می‌گذرد، بویی به ستان که کاروان می‌گذرد.
صبح یعنی آغاز شروع یک عبور، پنجره یک سلام، گوش فراده در نبض عاشقانه صبح. این سر برکت است که تو را نوازش می کند. به آغاز سلام می کن. سلام علیکم. سلام به همه شما هموطنان عزیزمون، سلام به همه مامان و باباها، سلام به همه دانش آموزانی که این روزا سرشون گرمه امتحان دادن. سلام پزشکان و پرستاران، سلام صبح بخیر به همه شما عزیزان، سلام به پلیسا. سلام به آتش نشانا، سلام علیکم. سلام به همه ورزشکاران و پهلوانان، سلام علیکم. سلام به همه شما ملت شریف ایران، سلام علیکم ارادت. صبح با خودش نشانی از امید دارد که هر کسی این نشانه رو با قلبش دریافت کند میداند که آن روز خداوند به او در رسیدن به رویاهاش کمک خواهد کرد. مردم ایران، هموطنان، صبحتون بخیر. عزیزمون که همیشه دست به دست و پشت به پشت همدیگه هستیم. چرا؟ چون ما همگی ایرانی هستیم و خون و غیرت ایرانی در رگ و ریشه ما وجود داره.
خستگی تنها نصیبش شد، تا که وا شد مشت طوفان ها خم به ابرویت نیاوردی در هجوم باد و باران ها در هجوم باد و باران ها تا که ایمن باشی از هر سو شیر مردانت خطر کردن نیزه میبارید اگر حتی سینه خود را سپر کردن سینه خود را سپر کردن سرزمین نور و آینه
ایران ایران
ای شکوه تا ابد جاری
ایران ایران
ای کتاب زخمی تاریخ در دلت ناگفته ها داری سرزمین مهربانی
ایران ایران
کشور عشق و جوانی
ایران ایران
پاک پاکت آسمانی تا ابد مانا بمانی خورشید تو را دارن هیچم و حاصل آنهاست بس به توفان باد میکارد تا همیشه سر بلندی کشور لبخند و ایمان روی قلب مردمانت نقش بس نام ایران کتاب زخمی تاریخ در دلت ناگفته ها داری سرزمین مهربانی
ایران ایران
کشور عشق و جوانی
ایران ایران
پاک پاکت آسمانی تا ابد مانا بمانی
برنامه زنده مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ رو میشنوید و تا ساعت 7:25 دقیقه بامداد هم در کنار لحظه های شما عزیزان هستیم و اما بریم بی حرف و پیش سراغ موضوع امروز برنامه که مثل همیشه شما عزیزان هم میتونید مشارکت داشته باشید. موضوع امروز این یک بیت هست: مرا غمز کردن کان پر سخن به مهر نبی و علی شد کهن. نظرتون رو درباره این یک بیت برای ما بفرمایید که فردوسی بزرگ منظورشون از این یک بیت چه چیزی بوده. 220-485-220-58-800 پیامک 30558. با بخش‌های متنوعی در خدمت شما عزیزان هستیم از مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. و اما من یک بار دیگه موضوع برنامه رو خدمت شما عزیزان اعلام کنم که این یک بیت شعر هست: مرا غمز کردن کان پر سخن به مهر نبی و علی شد کهن. و اما نظر شما برای ما مهمه، نظرتون رو درباره این یک بیت برای ما بفرمایید. دو
2225-8 پیامک 3558 منتظر نظرات شما عزیزان هستیم.
میسازی مهرموم برخط، قطعی که امنیت کالای ترانزیتی
با دستیابی به فناوری ساخت کمک داور ویدئویی یا VAR در استان
مذاکرات با ایران سازنده بود.
جوزف بورل در جریان نشست خبری با وزیر امور خارجه
شاخص‌های معماری ایرانی در 10%
هر دورم خبر بیا بشنو خبر دورم خبر بیا بشنو خبر
روی موج خبر.
بررسی مهمترین عناوین اخبار فرهنگی و اجتماعی روز کشور. و اما در این لحظه سلام عرض میکنیم خدمت جناب آقای رضا فرخی. سلام بر شما، صبحتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان برنامه صبح به وقت فرهنگ. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم جناب آقای فرخی، روزی سرشار از خیر و برکت رو برای شما آرزو میکنیم. سلامت بشین. خب آقای فرخی، من ممنون میشم که از اخبارهای فرهنگی و اجتماعی روز کشور ما رو آگاه کنید.
خب با توجه به اینکه ما داریم یواش یواش به اون نقطه تقریبا اوج گرفتن انتخابات نزدیک میشیم و به زودی هم ثبت نام رو داریم، سران قوا طی جلسه دیروز تاکید کردن بر فرصت عادلانه‌ای که رسانه‌ها برای برگزاری یک انتخابات خوب همراه با رقابت سالم باید در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار بدن. و جلسه سران قوا به میزبانی سرپرست ریاست جمهوری آقای مخبر و با حضور رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، قائم مقام شورای نگهبان، معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیر کشور و رئیس سازمان صدا و سیما در راستای تمهید مقدمات اجرای مفاد اصل 131 قانون اساسی برگزار شد و در صورت بر این مثلا عرضم به خدمت شما تاکید شد که انشاءالله رسانه ملی هم سعی خواهد کرد در ادامه و با توجه به این تصمیم ها در جهت ایجاد فرصت برابر برای تمام کاندیدایی که از شورای نگهبان تاییدیه بگیرن، یعنی تایید صلاحیت شوند، تلاش کنه و این اتفاق مثل هر دوره انتخابات رقم خواهد خورد. اما بریم به سراغ صحبت‌های جدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته که مجموعه شعرهایی که در توصیف رفتار و سبک مدیریتی آیت الله رئیسی سروده شده از سوی شاعران به زودی منتشر میشه و همه به شکلی مجلد خواهد شد، در کنار هم جمع‌آوری خواهد شد و عنوان کردن که حالا به زودی هم این مسئله وارد بازار نشر میشه. اما شورای فرهنگ عمومی برای نامگذاری روز شهادت رئیس جمهور در تقویم رسمی کشور از مردم نظرسنجی کرده و از مردم خواسته که نظر خودشون رو حتما بگن. متن نظرسنجی به این شرحی که به اطلاع مردم شریف ایران میرسند، شورای فرهنگ عمومی کشور در نظر دارد روز شهادت رئیس جمهور محترم حضرت آیت الله رئیسی و همراهان را در تقویم رسمی نامگذاری کند. از نظر شما این روز با چه نامی اون نامگذاری شود؟ یک روز خدمت مجاهدانه، دو خدمت صادقانه، سه خدمت و کارآمدی و حالا چند تا دیگه هم هستش.
گزینه در اختیار گذاشتن آقای فرهنگ.
بله. حالا گفتن که میتونن نام دیگری که حالا تو ذهن خود شهروندان هستش هم ارسال کنند برای شماره عرضم به خدمت شما 0923-32-51-588. شنونده ها و کسایی که برشاد علاقمندن تو این بحث مشارکت کنند و انتخاب کنند این نام رو میتونن به این شماره پیامک بدهند. اما بریم به سراغ عرضم به خدمت شما خبری که وزیر آموزش پرورش گفته مرحله ارتقای رتبه‌بندی معلمان امسال آغاز میشه و عنوان کرده که این مسئله میتواند نقش مهمی در ایجاد انگیزه در معلمان داشته باشه و سعی میخواهیم کرد که تو این زمینه با توجه به فرآیندی که در نظر گرفتیم عدالت آموزشی رو بیش از گذشته برقرار سازیم و همچنین به دنبال این هستیم که مسئله آموزش رو سطحش رو در سراسر کشور به یک در واقع سطح مناسبی برسونیم و در واقع یکی از اهداف عزیزم به خدمت شما که همین بحث ارتقای رتبه‌بندی معلمان، همین موضوع ادارات آموزشی که مقام معظم رهبری هم بارها برش تاکید کردن
رتبه‌بندی بحث... درجه کاری بهشون بدن،
بعد ارتقا بندی کنن با توجه به عملکردشون دیگه. درست. یعنی مثل گذشته یکسان نیست، نه حقوقها و شرایطی که حالا
در نسبت به اون سال خدمتشون حالا رتبه بندی
میشه، در واقع نسبت به سال خدمت، نسبت به برخی فعالیت ها کلا نمره بندی میشه و ارتقا بندی میشه. اما رئیس انجمن ریه از عوارض خطرناک قلیان اکسیژن گفته و به نظر میرسه که این مسئله همچنان بین وزارت بهداشت و برخی از کارشناسان به یک محلی برای میشود گفت جدال، بحث و گفتگو تبدیل شده. به رغم ادعا و پافشاری وزارت بهداشت بر بی خطر بودن قلیان اکسیژن، رئیس انجمن ریه گفته که نه، این چنین چیزی نیست، مطالعات نشان میده از که خطرناکه و میتواند عوارض داشته باشه.
قطعاً.
چون یک موضوعی که مطرح‌گران گفتن که تحقیقاتی هم که صورت گرفته، از این طرف وزارت بهداشت میگه یک جایگزین امن برای قلیان و تست شده در برخی از مناطق کشور داره به صورت آزمایشی اجرا میشه و این مسئله اتفاق که نشون میده که میتواند یک جایگزین مناسبی باشد برای قلیان. اما از این طرف برخی از محافل پزشکی مثل همین انجمن ریه و برخی از انجمنهای پزشکی دیگر عنوان کردن که نه، اگر درست بررسی کنیم و بتوانیم در کنار هم داشته باشیم، قطعا قلیان اکسیژن عرضم به خدمت شما میتواند در حوزه‌های مختلف، یعنی در زمین‌های مختلف برای بدن مضر باشه. و حالا این جای بحثی که فکر می‌کنم در روزهای آینده باز هم از شاهد خواهیم بود که اخبار دیگری دربارش منتشر میشه.
حالا این فراخی من میگم جای بحث این هستش که چه اصراری حالا به کشیدن دود و دم هست.
نه خب این که درسته، ولی مسئله اینجاست که وزیر سلامت یه پیوست فرهنگی وجود داره و این پیوست فرهنگی رو از این جهت مطرح میکنن که میگن باید جایگزین ارائه بدیم. به هر صورت بخشی از جامعه علاوه بر همه اطلاعات، همه اطلاع رسانی ها داره میره به سمتش. آره میره به سمتش. بعد یه خب میگن یک جایگزین حداقل باشه که ضررش کمتر باشه. ما تو هفته جهانی بدون دخانیات هستیم و تو هفته امسال هم تاکید شده که شعار بیشتر حول محور حمایت از کودکان و زنان بله، هستش بله. که به شکلی قربانیان این مسئله معمولا به شمار میروند، معمولا نه حالا همیشه. خب بعضی از خانوم ها هم در طول این چند سال هم در ایران هم در سراسر جهان به سمت مصرف دخانیات رفتن، ولی در حمایت از زنان و کودکان شعار امسال بدون دخانیات، هفته بدون خود بدون دخانیات مشخص شده و این بحث هم از اون جهت هستش که میتوان گفت بعد ببینیم نتیجه چی میشه. اما رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور گفته که پرداخت خلافی خودرو با توجه به تغییراتی که در درگاه‌ها و اپلیکیشن‌ها صورت گرفته و درگاه‌های بانکی به صورت تمام الکترونیک میتواند هم به صورت کلی و هم موردی از سوی شهروندان انجام بشه، نیازی به مراجعه حضوری به هیچ جایی نیست و گفته که اگر حالا لازم میدونن به صورت موردی پرداخت کنن و اگر لازم هست میتوانند به صورت کلی پرداخت کنند تخلفاتشون رو. تخلفات محل دقیقش از طریق دادن شماره رهگیری و همچنین اون شماره وین که روی کارت ماشین هستش در اختیارشون قرار میگیره. خیلی هم به روز هستش، شاید حتی بگیم با فاصله چند ساعت اگر تخلف جدیدی ثبت شده باشه در اختیار شهروندان قرار میگیره، میتونن با ورود به سامانه این رو پرداخت کنند و اگر مشکلی از مانعی هست همچنان این مسئله پرداخت بشه. اما بریم به سراغ خبرهایی که تو این چند روز داشتیم درباره حملات سنگین و جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در رفح. خب دیروز هم رسانه‌ها خبرهای منتشر کردن از این که رژیم صهیونیستی تا قلب رفح با تانک‌های خودش هجوم برده و ضمن اینکه ما دیدیم که حملات هوایی گسترده‌ای شکل گرفته، بسیار از مسئولین کشورهای مختلف جهان مسئله رو محکوم کردن. کار به جای رسیده که حتی دیوید کامرون وزیر خارجه انگلستان که یکی از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی به شمار میره به این مسئله واکنش نشون داد و گفت که حتما باید یک تحقیقات جدید صورت بگیره درباره عمق این فاجعه. هرچند حالا باز اشاره کرده گفته که ما حمایت میکنیم از برخی از تصمیم‌های رژیم صهیونیستی، ولی گفته این مسئله باید بررسی بشه که واکنش‌های جهانی به این حملات در رفح و عمق جنایات بسیار زیاد بوده و نیاز به جای بررسی داره. اما ضمن اینکه در کنار حالا دیوید کامرون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هم گفته که اسرائیل باید اجازه بده که کمک‌های بشردوستانه به صورت ایمن و بدون سنگ‌اندازی بالای نوار غزه و رفح شود.
بله.
و حتما باید به این مسئله توجه کنه که جامعه جهانی داره واکنشش گسترش پیدا میکنه.
بله.
و اگر این اتفاق رخ نده حتما مجامع بین‌المللی به سمت تصمیم‌های جدید میرن. اینو سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفته و گفته که باید این اتفاقات پایان بپذیره. در کنار این صحبت ها وزارت خارجه عربستان سعودی هم بیانیه شهید الله نی صادر کرده و گفته که این جنایات به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و ما مقامات اسرائیل در قبال آنچه در رفح و تمامی اراضی اشغالی فلسطین میگذارد مسئول میدانیم و حتما باید به این مسئله توجه بشه که رژیم صهیونیستی باید به این جنایات خودش در رفح پایان بده. کشورهای عربی مختلف، شهروندان در بسیاری از کشورهای عربی مختلف واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی داشتن. من برخی از واکنش‌هایی که می‌دیدم به ویژه از سوی شهروندان اماراتی برای مسئله تاکید کرده بودند که وقت آن رسیده که یک واکنش جدی و عملی در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی صورت بپذیره. در کنار همه اینا رهبران جبهه مقاومت هم واکنش‌های قابل توجهی نشون دادن. حسین حسن نصرالله گفت جنایات رفح تمامی نقاب‌های دروغین را کنار زد و نشان داد که رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهداف خودش از هیچ جنایتی فروگذار نیست و باید یک واکنش جدی به رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای مسلمان انجام بشه تا این رژیم بداند که نمیتواند تا به صورت بی انتها جرم و جنایت علیه مسلمان و مردم مظلوم غزه مرتکب بشه. اینا خبرهایی بود که عرضم خدمت شما.
بسیار سپاسگزار هستیم از شما آقای فرخی. روی کرده ایران همیشه دفاع از مردم مظلوم غزه بوده، به ویژه رئیس جمهور شهید عزیزمون به همراه یارانشون و به ویژه شهید امیر عبداللهیان. ضمن این که با شما بزرگوار خداحافظی میکنیم، یه بخشی رو در این خصوص میشنویم.
خواهش میکنم، قربان شما، خدا
صبح بخیر، خداحافظ.
ماجرای عملیات 7 اکتبر و طوفان الاقصی فضای بین الملل را در این چند ماه تحت تأثیر خود قرار داده است.
شاهدان در غزه و خبرنگاران محلی میگویند که این باری که شبی جهنمی را پشت سر گذاشته.
فاجعه‌ای که پیش روی ما دارد اتفاق میافتد یک آتش‌بس انسان دوستانه را با گذشت هر ساعت فوری تر می کند.
ایران هم حامی اصلی مردم غزه باقی ماند. شهید سید ابراهیم رئیسی در سفرهای داخلی و خارجیش همیشه تأکید داشت که این ماجرا اولویت ماست.
حملات مستمر رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، اماکن مذهبی، کشتار زنان و کودکان، پزشکان، پرستاران، خبرنگاران در غزه همه اقدام تروریستی هستند. لازم است آن رژیم جعلی به عنوان رژیم تروریستی و ارتش آن به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی شوند.
بسیار مهم است که رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی در این گونه مواقع موضع گیری کند و این بار آقای رئیسی هر جا می رفت از این سیاست دفاع می کرد.
شرایط داره به نفع مقاومت رقم می خوره. شما شرایط امروز فلسطین رو ببینید، شرایط دیروز هم ببینید. دیروز در سازمانهای آزادی بخش برای فلسطین تصمیم می گرفتن. امروز مجاهدین در صحنه فلسطین ابتکار عمل رو به دست دارن.
ابراهیم رئیسی شاید نمیخواست او را با این صفت در جامعه بشناسند، اما مرام کاریش نشان داد خستگی ناپذیری مهمترین ویژگی او بود که هر شهروند ایرانی که پیگیر رفتار دولت او بود میتواند شهادت دهد.
نیاز امروز کشور بیش از همه زمانها کار و تلاشه. به هیچ عنوان خسته شدن، به هیچ عنوان ناامید شدن نباید در فرهنگ ما و ادبیات ما وجود داشته باشه.
دولت او هنوز 3 سال خدمتش تمام نشده بود که خدا خواست در راه وطن و در زمان خدمت نفر اول کشور به همراه وزیر خارجه و استاندار و امام جمعه فدا شوند. این شهادت قطعاً مقبول مردم است. امید که در نظر باری تعالی هم پذیرفته شود.